اگر شما مرتد بشید خدای سبحان اینها رو جای شما قرار میده. آیه این فرمود که هازا و قومه، یعنی سلمان و قومش، والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جانم به دست اوست، لو کان الایمان منوتن به سریا، اگر ایمان، حالا در بعضی نقل داره علم، علم و ایمان، اگر در سریا باشه این قوم میرود و اون ایمان رو به دست میآورد و اون رو از آن خود میکنه. این قوم، این اندازه قوم با اراده و علاقمند به معنویات هست.
الحمدلله.
لذا این قوم هر سبت که فارسه و همین قومی که الان شما شاهدید، شما همین الان عرب های حالا سران کشور عربی نگاه بکنید که چگونه امریکایی نجس و صهیونیست های انسان خار و کودک خار اینها رو با ذلت و خاری در کشور خودشون را دادن و اونا رو کردن پایگاه خودشون، با اینکه از حیث سرزمینی و وسعت خیلی کمی دارن، ولی بخش زیادی از زمین خودشون رو در اختیار پایگاه‌های آمریکایی قرار دادن تا اینکه آمریکایی‌ها از اینا حراست کنن و ایران عزیز ما به اونا ثابت کرد. مکرر رهبر شهید ما می‌فرمودن که امنیت کرایه‌ای بی‌فایده خواهد بود و امروز اونا فهمیدن که این امنیتی که آمریکایی‌ها می‌خواستن برای اینها داشته باشن، این هیچ
نبودن خودش مایه سل با امنیتش
امنیت شد. بعد دیگه شده سرزمینشون شده محل اصابت موشک ها و اینها. اینی که تو این روایت داره که مردم فارس اگر ایمان در سریا باشد میرون اون رو به دست میآورن، اگر علم در سریا باشه میرن به دست میآورن، الان داره تفسیر میشه.
یعنی واقعا ما همون مردمانی؟
بله بله، ما همون مردمانی.
خیلی باید پس خوشحال باشی.
خیلی باید خوشحال باشی.
خدا.
بله. ما
همون مردمانی. هر روز صبح پا میشیم این آیه رو بخونیم.
بله،
این روایت رو که در پس این آیه آمده
شما 47 سال این کشور رو تحریم کردن. تو این 47 سال تحریم دانشمندامونو کشتن. جوانهامونو تو جنگ 8 ساله کشتن. این همه بلا بر سر این ملت آوردن. اما ملت امروز نگاه کن، بعد از 47 سال به حدی رشادت پیدا کرده، عظمت پیدا کرده، این اخبار رو خودشون دارن میگن. خیلی از کشور اروپایی مخصوصا چین و انگلستان رو مطرح کردن که دارن توی کتاب فروشی ها کتاب مربوط به ایران و مذهب ایران و مکتب ایران رو پیدا میکنن میخونن. الان کتاب دیگه توی کتاب فروشی ها نیست.
الحمدلله.
این عظمت ایران، عظمت رهبر ایران، عظمت ملت ایران. یک کلیپی دیدم خیلی اشکم جاری شد همین اخیراً، دیشب می‌دیدم که اون شخصی داشت مصاحبه می‌کرد، از مردم تهران داشت مصاحبه می‌گرفت.
بله.
که میگفت با شرف‌ترین، با غیرت‌ترین، با عظمت‌ترین شخص از نگاه شما کیه؟
بله.
99% میگفتن که رهبر شهید ما. بعضی میگفتن حاج قاسم، یعنی همش اینا رو میگفت. بعد این شخص که داشت مصاحبه می‌کرد عکس اون طرف رو می‌گرفت، بعد میگفت که نه، با شرف‌ترینش تویی. بعدشون گریه میکردن، تویی که با شرافتی که داری، عزتی که داری، آمدی به میدان، از رهبر شهیدت داری حمایت میکنی و با رهبر جدیدت و عزیزت داری بیعت میکنی، تو با شرفی.
بله.
ملت ایران اینه. شما حساب کنید در این 47 سال با این همه محرومیت، با این همه دشمنی که داشته، ما بیشترین اختراعات رو، بهترین دانشمندها رو تو بحث هسته‌ای، حرف جز کسانی هستیم که حرف اول رو داریم میزنیم.
من.
تو بحث غنی‌سازی و و و تو بحث نانو، تو بحث موشک،
هر نوع پزشکی،
این ملت ایرانه که داره چنین کاری انجام میده. اون وقت دشمن میخواست جای جلاد و حسابات که شهید رو عوض بکنه، مثلا یه ربع پهلوی رو بیاره برای این ملت با این همه عظمت و با این همه شرف، اون رو مثلا بکنه رهبر این ایران. و وقت شما دید ایرانی ها چگونه در مقابل این توهین ایستادن و عظمت آفرید.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حالا گفتیم، من یه تصاویری منتشر شد تو فضای مجازی، درود بر اون جوونی که حالا با همون سس خرسی بالاخره از خجالت این آقای ربع پهلوی در اومد. انشالله که خداوند پیروزی و نصرت نهایی رو از آن ملت ایران کنه، که سلام و درود میفرستیم بر این ملت. ای
ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
ته مردان مرد زینت نام تو، پرچم آزادگی بر سر بام تو.
عرصه شیران تویی، مهد دلیران تویی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار. ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
بر لب ما زمزمه نام شهیدان تو،
نام شهیدان تو.
ملت ما تا به ابد بر سر پیمان تو،
بر سر پیمان تو.
ای شهید عشق در دلی هنوز مانده، بعد تو نگاه ما به راه تو. در مسیر تو ملت حسین
گشت با تمام جان وطن سپاه تو.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار.
ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
خطه مردان مرد زینت نام تو، پرچم آزادگی بر سر بام تو.
عرصه شیران تویی، مهد دلیران تویی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار. ای ایران سلام سلام سلام.
باز هم سلام و درود میفرستیم به تک تک شما مردمان این سرزمینی که دیار عاشقان هست و عصر بخیر میگیم به شما. با پرسمان قرآنی همراه هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. مژده که میخوایم بریم سراغ سوره مبارکه فتح و انشاءالله مباحث این سوره رو با استاد ملکی داشته باشیم تا جایی که بشه. این هفته در محضر این سوره مبارکه خواهیم بود و باقی مباحث هم میمونه برای هفته آتی. استاد، یکی از سوره هایی که رهبر شهیدمون در این ایام به خوندنش سفارش کردن ما رو برای پیروزی جبهه مقاومت، سوره مبارکه فتح هست و ما از شما بپرسیم که چه مفهومی رو میخواد بیان کنه و چه اهداف و پیامی برای مسلمون ها داره و چرا رهبر شهیدمون فرمودن این سوره رو بخونید برای پیروزی جبهه مقاومت.
بله، در این سوره در مدینه نازل شده، 27 تا آیه داره.
بله،
و ابتدای این سوره هم با بشارت فتح آغاز شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نکته بعدی این که این سوره درباره حوادث صلح حدیبیه که در اصل یه فتح مبینه، خود این صلح فتح مبینه.
بله.
حالا بعضی از مفسرین گفتن این فتح مبین اشاره به فتح مکه است یا فتح خیبره، اما غالب مفسرین نظرش اینه که نه، خود این صلح فتح مبینه. علتش همینه، قبلا هم اشاره کردم که برای اولین بار جبهه باطل و جبهه کفر و شرک پیامبر و یاران او را به رسمیت شناختند و حاضر شدن که وارد مصالحه و مذاکره بشن.
بله.
و در این مذاکره یه نکاتی هم بود که بعضی از اصحاب خیلی ناراحت شدن. یکی این که خب حالا شما لباس احرام پوشیدید آمدید، ولی با اجازه شما امسال دیگه شما رو اجازه نمیدیم وارد مکه بشید، ولی سال آینده لباس احرام بپوشید و تشریف بیارید، ما مکه رو آماده میکنیم برای شما، در اختیار شما قرار بگیریم.
بله.
خب این که طرف
ناخوشایند بوده،
دیگه لباس احرامش در بیاره، دوباره لباس خودش بپوشه و همونجا بخواد قربانی بکنه و اینها، بعضیا بهشون برخورد که آخه این چه کاری بود که ما انجام دادیم و تایید دلشون اینها بود.
بله.
نکته دیگه این که وقتی میخواستن صلح‌نامه بنویسن، حضرت فرمود علی جان بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون سهیل که از طرف مشرکان بود گفت ما بسم الله الرحمن الرحیم نداریم، ما بسمک اللهم داریم. حضرت فرمود اشکال نداره، همونی که اون میگه بنویس.
عجب.
اینم در اصل دوتا نکتهی که به نفع اونا. نکته سوم بنا شد بنویسه این صلح‌نامه بین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و مثلا سهیل به عنوان نماینده قریش. باز اونجا اعتراض کرد گفت ما رسول الله را قبول ندهیم، ما که ایمان نیاوردیم به ایشان که بگیم رسول خداست، بعد اسم خشک خالیش بنویسی، بعد بنویسی بین محمد و سهیل. اینم یک مثلا عقب نشین. عقب نشینی چهارمش این بود که اگر از این به بعد مشرکان خواستن بیان مسلمان بشن و در مدینه خدمت پیامبر زندگی کنن، شما اینا رو بعد پس بزنید، بعد اجازه بهشون ندید، بعد برگردید پیش ما که ما
یعنی مسلمان بشن ولی برگردن مکه.
من دیگه آره دیگه نباید بمونم توی مدینه و آداب و رسوم پیامبر رو یاد بگیرم، بعد برگردن راشون ندید. و اینم خیلی سنگین بود، خود طرف تحقیق کرده بررسی کرده، حالا میخواد بیاد در مدینه هجرت کنه، بازم این را هم پیامبر فرمودشگان نداره، این هم بپذیرم.
بله.
اما به عکسش رو دیگه نباید بپذیریم، یعنی اگر از مشرکان برگشتن مسلمان شدن آمدن مدینه، پیامبر اینا رو برگردانه به ما، ولی اگر از مدینه کسی برگشت گفت آقا من دیگه مسلمان نیستم میخوام برگردم به مکه،
بیاد
بیاد و ما دیگه اینو بر نمیگردیم پیش شما.
بله.
یا اگر آمد دیگه ما بر نمیگرده. این چهار تا عقب میشین. اما چند تا نکته مثبت داشت. یک، از این بعد دیگه تبلیغ دین و ترویج دین آزاد. دو، دیگه مخالفت و جنگ و بر علیه خانه حال چند تا جنگ بزرگ بر علیه پیامبر انجام داده بودن، از بدر و احد و از صورت که احزاب و شیطنت هایی که تو این سالها داشتن تا سال ششم هجرت که این صلح حدیبیه اتفاق افتاده، از این بعد دیگه ممنوعه کسی متعرض بشه. پس تبلیغ دین آزاد، جنگ ممنوع، کسی نباید دیگه بر علیه دیگران جنگ بکنه. از این دوتا اصل این فرصت را استفاده کرد پیامبر عظیم الشان که مسلمان ها اولا در مکه آزاد بودن، دیگه مخفی نبودن، تبلیغ میکردن، کسی نباید مخالفت میکرد. و بحث فتح خیبر و جنگ های دیگری که وجود داشت و نامه‌نگاری هایی که پیامبر با شاهان و کشورها داشتن ایران و جای دیگه، اینا رو انجام داد و زمینه فتح الفتوح مثل فتح خیبر و بعد از اون هم فتح مکه آغاز شد. اینجا بود که بعضی از افرادی که وقتی که داشتن بعد از صلح برمیگشتن به سمت مدینه، بعضن ادب رو رعایت نکردن، ما که تا اینجاش خوب بودن ها، این امتحان گاهی آدم تو دقیقه 90 مچ آدم میگیره. برگشت به پیامبر که یا رسول الله آخه این چه کاری بود، ما بیایم اینجا ما رو تحقیر کردن. و این حضرت فرمود که این فتح بزرگی، اعتراض کردن این چه فتحی، کجای فتح بود، بسم الله که نذاشتن بنویسیم، رسول الله هم که نذاشتن بنویسیم، لباسامون هم که کندن لباس احرام رو، ما رو تحقیر کرد. اینجا بود که سوره فتح نازل شد، انا فتحنا لك فتحا
مبینا.
لذا اینجا از پیامبر عظیم شان یک روایتی است در همین جا که فرمود آیه الان بر من نازل شد.
بله.
که از همه دنیا عظمتش برای من بالاتره. گفتن چه آیه است؟ این آیات آغازین سوره مبارکه
فتح،
فتح را خواند و اونا آرام شدند و اون سکینه و آرامش در قلب اصحاب نازل شد و اونا آرام تر شدن.
بله خیلی ممنونم، چه اشاره های شیرینی داشتید.
حالا اون نکته که اشاره کردی که چرا رهبر عظیم الشان فرمودن، باز از خواص این سوره از امام صادق علیه السلام فرمود هست که فرمود حسنوا اموالکم و نساءکم، اموالتون رو زنهاتون رو من تلف، اگه میخواید این رو از تلف شدن حفظ کنید، شما باید بر شما باید به قرائت انا فتحنا رو بخونید. این یک. دو، از پیامبر عظیم الشان باز در روایت داریم که من قرأها، کسی که سوره فتح رو قرائت کنه، فکأنما شهد مع محمد صلی الله علیه و سلم فتح مکه، انگار با پیامبر فتح مکه رو به دست آورده، یعنی با پیامبر برای در فتح مکه شرکت کرده. در روایت دیگر که آخرین روایت عرض میکنم، فرمود کسی که این سوره رو بخونه فکأنما کان مع من بایع محمدن تحت شجره، مثل کسیست که در تمزیر اون درخت بیعت رضوان، در بیعت رضوان شرکت کرده و با پیامبر بیعت کرده. اینا رو همه رو کنار هم که بگذارید، معنیش اینه که اونقدر آیات و معانی آیات بلند و بالاست و اگر جامعه ایمانی این آیات رو بخونه و معانیش بفهمه، بر طبق این آیات زندگی کند، انگار با پیامبر زندگی کرده و با پیامبر مکه رو فتح کرده و در کنار اون درخت با پیامبر بیعت کرده. این اهمیت، غیر از این که خوندن اون باعث صیانت خانواده و اموال خود اون افراد هم میشه.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. ادامه داره صحبت هامون پیرامون سوره مبارکه فتح. اتاق فرمان بریم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.
خب، مهمانی خوبی داریم، مهمان سفره پربرکت و نورانی قرآن کریم هستیم و استاد ملکی بزرگوار واسطه این فیض شدن برای ما. یه سوالی دارم ازتون. همین الان آیات ابتدایی سوره مبارکه فتح رو شنیدیم استاد ملکی، و برای من سواله که چرا خداوند در ابتدای سوره فتح پس از اینکه بشارت میدن به فتح، بحث بخشش گناه پیامبر رو مطرح میکنن؟ اولا که پیامبر معصومه، مگه گناه میکنه که خدا ببخشه؟ ثانیاً چه ارتباطی بین آیه اول این سوره مبارکه و این آیه هست که خداوند میفرماید گناه های گذشته و آینده تو را میبخشد؟ توی سوره مبارکه نصر هم استاد خداوند پس از نصرت الهی از پیامبر میخواد که استغفار کنه. چه رمزی هست این وسط ما متوجه بشیم انشاءالله منظور خداوند رو در این آیات شریفه؟
بله، سوال خیلی فنی و خوبی است. من آیه رو بخونم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد بلافاصله فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. درست؟
بله.
که سوال اول شما اینه که اولا خدا پیامبر که معصومه،
بله،
یعنی چی خدا گناهان گذشته و آیندتو میبخشه؟ دومن خب چه رابطه وجود داره بین انا فتحنا لک فتحا مبینا با آمردش گناه پیامبر؟ من از اینجا آغاز میکنم. همین انا فتحنا لک فتحا مبینا قرینه است بر این که این ذنب و این گناهی که ما، چون ذنب به معنی عقبه، دنباله، معلوم میشه این منظور گناه نیست.
چیه منظور؟
بلکه منظور نسبتیست پشت سر پیامبر، عقب پیامبر نسبت گناه بهش میدادن. این فتح باعث میشه که این نسبت دیگه از پیامبر برداره. خب؟
بله.
توضیحش اینه، وقتی پیامبر عظیم شدن به پیامبری مبعوث شد،
بله،
همه پیامبران این کارشونه که جبهه باطل رو به هم میریزن. جبهه باطلی که خلاصه یه فرعونی بالا سرشه و بعد هم مردم مستضعفی که از ترس و لرز همیشه تابع این فرائنه هستن.
بله.
انبیا میان اولین کاری که انجام میدن به مردم میگن خب شما به چه دلیل دارید از اینا تبعیت میکنید؟ اینه که قابل تبعیت نیستن، اینه که کافرن. اینا که عقلانی عمل نمیکنن، اینا ببین برمیگرده میگه انا ربکم الاعلا، من ربم، من خدایم، مگر میشه فرعون خدا باشه؟ لذا اولین کاری که انجام میدن این که مردم را آگاه میکنن و مردم دست از تبعیت از فرعون ها برمیدارن. خب حالا یه تعداد پس برابری وقتی پیامبر به پیامبری مبعوث شده، تعدادی جوان مرد زن دیگه از قریش و از بت پرستی تبعیت نمیکنن. چی گفتن اون وقت جامعه مشرک اون روز؟ گفتن این محمد صلی الله علیه و سلم آمد و بین ما اختلاف ایجاد کرد. تا دیروز داشتیم زندگی خودمون میکردیم، بتا رو میپرستیدیم، بتا احتراماتی داشتن، حالا الان جوون، مرد، زن همه دارن به بتا توهین میکنن. آخه این چه گناه بزرگی این شخص مرتکب شده و جامعه رو به هم ریخته؟ گناهی که میگفتن از این جنس گناه بود که ما با هم زندگی میکردیم، اعضای خانواده همه با هم بودیم، این آمد ما رو به هم ریخت، این چه گناه؟
از دیدگاه اونها پیامبر گناهکار بود.
گناهکار
پس چرا میگه گذشته و آینده؟
حالا این پس نسبت به گذشته، این از اون وقتی، حالا این آیه کی نازل شده؟ توی مدینه. گذشتهش میشه کی؟ میشه وقتی مکه است. درسته؟
درسته.
یعنی قبل از هجرت گناهانی به پیامبر نسبت میدادن قبل از هجرت.
بله.
خب اگر این فتح مبین اتفاق نمی افتاد، این گناه را همچنان در آینده هم به پیامبر
نسبت
میدادن که پیامبر باعث شقاق شد، باعث کشتن شد، باعث اختلاف شد، ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، حالمون، پیامبر آمد شما رو بیدار کرد، شما رو از خواب غفلت شما رو آزاد کرد. پس انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح مبین باعث شد که دیگه اون نسبت ناروا رو به پیامبر
نزنن.
لذا بعد که مکه فتح شد دیگه کسی نمیگفت پیامبر آمد اختلاف ایجاد کرد، میگفتن عجب پیامبری، خدا به شما خیر بده که آمدید ما رو از چنگ این بت و بت پرستا نجات دادید.
درست.
خب این نسبت به این مطلب که چرا بلافاصله بعد از انا فتحنا لک فتح. حالا نسبتش در ایران، یعنی که تطبیق بدیم، تا الان ایران میگن تروریست بوده، نمیدونم بمب هسته‌ای داره میسازه، این در جهان رو به هم ریخته، امام خمینی آمده چنین اختلافی در جامعه جهانی ایجاد کرده. حالا که ایران پیروز بشه تمام اینها فراموش میشه و بلکه میگن ایران چقدر عزیزه، ایران چقدر حکیمه، ایران چقدر انسان دوسته، اینا رو دربارش میگه.
انزجار از دشمنم بیشتر میشه،
دشمن
بیشتر دارم میشناسم،
احسن پستر میشه، جایگاهش ابهتش هر روز کمتر میشه، از اون طرف جایگاه انقلاب اسلامی ایران و مردم عزیز ایران بالاتر میره. لذا این یه قاعده است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح مبین رو بهت میدیم، تا اینکه این حرفای بی ربطی که بهت دارن نسبت میدن همه اینها پوشیده بشه و از بین بره، به جای حرفای خوب بنشینه. اما نسبت به سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره، دو تا کار انجام بده. یک، این کار خداست، و ما رمیت از رمیت، این پیروزی هایی که به دست میاد این پیروزی ها رو خدا ایجاد میکنه. همونجور که عرض کردیم چطور در تبس بدونی که سپاه اونجا باشه، ارتش اونجا باشه، خدای سبحان شنها رو مأمور میکنه این گونه به گل میشینه، و همچنین در اصفهان اتفاق افتاد، این نگاه توحیدی رو داره به ما میده که یه وقت پیروزی که اتفاق افتاد فکر نکنید شما
خودت کردی،
این رو از خدا به خدا بدن. نکته بعد این که یه جاهایی هم شما بشرید کوتاهی میکنید در جنگ و خدا جبران میکنه، به خاطر کوتاهیاتون هم استغفار کنید. بشره با تمام وجود کار نمیکنه. خب جهاد تام و تمام رو انجام نمیده، میگه به خاطر اون کوتاهیاتون هم از خدا طلب مغفرت کنید.
بله.
پس پیروزی از آن خداست، خدا را تسبیح کنید. دو، شما در جنگ کوتاهی میکنید و خدا جبران میکنه، به خاطر کوتاهیاتون هم استغفار کنید.
خب خیلی ممنونم، بریم سراغ سوال بعدی. آقای محمودی، آره سوال بعدی هم بپرسیم چون خیلی فرصتمون کم هست، و درباره سوره مبارکه فتح بفرمایید که شأن نزولش رو فرمودین، بریم سراغ سوال بعدیمون. در مورد سوره مبارکه فجر شأن نزول که فرمودین، بفرمایید چه وعده های خوبی به مسلمانان برای پیروزی و فتح میده این سوره؟
بله، هر چقدر که انا فتحنا لک فتحا مبینا، خوب عرض کردم این آیه بعد از این که از صلح حدیبیه که انجام گرفت برگشتن و اعصابشون به هم ریخته بود خیلی از اصحاب که چرا ما رو از لباس احرام کندیم، نشد بریم اعمال انجام بدیم،
این چه توافقی بود
عرض کردم که بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن بنویسیم، رسول الله نذاشتن بنویسیم، و اگر یک نفر از هر شبت که مشرکان بخوان مسلمان بشن بیان مدینه، ما بدین رو تحویل مشرکان بدیم، خب اینا که خیلی بد بود. اینجا بود که این انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل شد. خب اینجا حال همه اینها خوب شد، اون سکینه و آرامشی که در آیه اصفت چهار اشاره بهش میکنه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه و آرامش را در قلوب مؤمنان انداخت، لیزداد و ایمانا مع ایمانهم، اون ایمانی که داشتن یه ایمان بیشتری را هم خدای سبحان بهشون داد. چرا؟ چون ولله جنود السماوات والارض، تمام لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست، لکان الله و علیما حکیما، چون میدونه که بعضیشون ضعیف شدن، پاداش این تلاششون و جهادشون اینه که خدای سبحان اینا رو نگذاره بلغزن، بلکه آرامش در دل اونها بیاندازه. خب این اولین عرصه باید که پیروزین بود که اینا حالشون خوب شد و اسلحه باله هم شد. نکته دو این که پیروزی هایی که پس از دیگری بعد بلافاصله بعد از عرصه باید که صلح حدیبیه که سال ششم اتفاق افتاد، سال هفتم یعنی 4-5 ماه بعدش بحث فتح خیبر اتفاق افتادی که از فتح الفتوها، چون اونجا اون قده سرطانی یهود اونجا لانه کرده بودن و فتنه می کردن و دل مسلمان ها رو می لرزندن، شاعرهایی داشتن، این ها می آمدن با شعرهاشون تحقیر می کردن، هجر می کردن. خب اون فتح الفتوح، بعد از اون بحث ارتباط با کشورهای مختلف، اینم فتح جبهه نرم و جبهه معنوی اتفاق افتاد، بعدش هم که فتح مکه بود، بعدش هم فتح حنین، جنگ حنین و فتح اون منطقه حنین بود. علی حال فتح الفتوحی که پس از دیگری بعد از این صلح حدیبیه اتفاق افتاد،
انشالله که تاریخ داره تکرار میشه،
انشالله. من این روزها رو با توجه به این که ما هم جنگ اول داشتیم، جنگ دوم داشتیم، جنگ سوم داشتیم، اساسی جنگ سخت، انشالله ما در جنگ سوم که الان توش هستیم یک صلح حدیبیه یعنی فتح مبین انشالله اتفاق خواهد افتاد. جهان ایران رو به رسمیت میشناسن، هم هسته ایش را، هم موشکیش را، هم اقتدارش را، هم تنگه هرمزش را، هم دانشمندانش را، هم ملت عزیز و شریف ایران را، و انشالله فتح الفتوح نزدیک خواهد بود. انشالله
که همینطوره. از آیات قرآن انرژی گرفتیم، نور گرفتیم، لذت بردیم، و این به واسطه شما بود استاد، خیلی ممنونم، متشکرم.
آیات قرآن رو خوندیم،
به هر حال راهی باید باشه برای دستیابی به این نورانیت، و شما هم لطف کردین امروز تشریف آوردین، از شما تشکر میکنم، خدا یار و نگهدار شما باشه، خدا حافظ تک تک شما مردم عزیزمون هم باشه. از آقای محمودی تهیه کننده محترم تشکر میکنم، و امید روحی صدا بردارمون بودن، آقای سید علی منافی از دوستان فنی اینجا بودند، آقای اکبر شاهواروقی هم هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتن. 16:59 دقیقه پنجمی روز اردیبهشت ماه، زندگیتون بهشت باشه. یا علی، خداحافظ.
بنویسید ایمان، بخوانید ایران، یکی فتح، آن یکی سجیل، بنویسید طوفان، بخوانید ایران، بنویسید ساعت، بخوانید ایران، بنویسید غیرت، بخوانید ایران.